سه بعد از ظهر ایران صدای فردا. ناتو سرنگونی هواپیمای ترکیه توسط سوریه را غیر قابل قبول خواند. کره جنوبی از 11 تیر ماه واردات نفت ایران را متوقف می‌کند. رامین مهمانپرست می‌گوید تحریم‌های اتحادیه اروپا گفتگوهای هسته‌ای را تحت شعاع قرار می‌دهد. درود شنوندگان ارجمند. نشست نمایندگان 28 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در مورد سرنگون شدن هواپیمای نظامی ترکیه توسط سوریه بامداد امروز در بروکسل برگزار شد. آندرش فوگ راسموسن دبیر کل ناتو پس از این نشست سرنگونی هواپیمای ترکیه توسط سوریه را اقدامی غیر قابل قبول خواند و آن را به شدت محکوم کرد. این نشست فوق‌العاده به درخواست ترکیه برگزار شده بود. روز جمعه یک هواپیمای نظامی F-4 ارتش ترکیه توسط سوریه بر فراز مدیترانه سرنگون شد. به گفته مقامات کره جنوبی، آن کشور از 11 تیر ماه اول ژوئیه واردات نفت ایران را متوقف می‌کند. دلیل این تصمیم تدبیر تازه‌ای است که اتحادیه اروپا برای تکمیل تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. بر این اساس شرکت‌های بیمه از بیمه کردن تانکرهای نفتکش حامل نفت خام ایران خودداری می‌کنند. کره جنوبی که یکی از بزرگترین مشتریان آسیایی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، اولین کشوری است که در آسیا مجبور به توقف خرید نفت ایران شده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا که امروز در لوکسامبورگ گرد هم آمدند به ایران هشدار دادند چنانچه به محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش تن ندهد فشارهای بیشتری را متحمل خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری امروز گفت اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه تهران گفتگوهای هسته‌ای را تحت شعاع قرار می‌دهد. رامین مهمانپرست تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا را اقدامی یک جانبه غیر منطقی و غیر قانونی توصیف کرد و گفت این اقدام در روابط ایران با کشورهای اروپایی و همچنین در مذاکرات ایران و گروه 5+1 تأثیر مثبت و سازنده‌ای ندارد. قرار است از اول ژوئیه 11 تیر تحریم‌های کامل نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس مقامات یمن میگویند مین‌های کارگذاشته شده توسط القاعده در جنوب آن کشور جان 73 نفر را در هفته گذشته گرفته است. مقامات استان جنوبی آبیان اعلام کردند که گروه‌های مینروب تاکنون 3000 مین را خونسا کردند. بیانیه امروز افزوده است که ساکنان شهر جار اجساد 20 ستیزجو و 2 سرباز را که در نتیجه درگیری‌های هفته گذشته در این منطقه کشته شدند پیدا کردند. ارتش یمن در تلاش است تا نیروهای القاعده را از مناطقی در جنوب کشور که در جریان نارامی‌های سیاسی سال گذشته اشغال کردند اخراج کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز پس از دیدارش از اسرائیل به سرزمین خودگردان فلسطینی می رود. ولادیمیر پوتین در این سفر با مقامات فلسطینی از جمله محمود عباس رئیس حکومت خودگردان دیدار و گفتگو خواهد کرد. یوری اوشاکوف مشاور رئیس جمهوری روسیه روز گذشته به خبرنگاران گفت مذاکره با مقامات فلسطینی پیرامون موضوع صلح اسرائیل و فلسطینیان و در ادامه گفتگوهای مستقیم مقامات دو طرف در عمان خواهد بود. ولادیمیر پوتین پس از دیدار از مناطق فلسطینی عازم اردن می شود. فرناندو لوگو رئیس جمهوری برکنار شده پاراگوئه اعلام کرده است هدفش بازگشت به قدرت است. لوگو در این باره گفته است که به مقاومت ادامه خواهد داد چرا که در کشور کودتای پارلمانی روی داده است. در پی درگیری پلیس با معترضان که به کشته شدن 17 تن انجامید کنگره پاراگوئه رأی به عدم کفایت و عزل رئیس جمهوری آن کشور داد. شماری از کشورهای همسایه پاراگوئه در آمریکای جنوبی از برکناری او انتقاد کرده و فدریکو فرانکو معاون رئیس جمهوری را به عنوان رئیس جدید دولت به رسمیت نشناختند. ساعت 11:05 ایران و در اینجا نگاهی دور و نزدیک به عرصه نشر و کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه‌نامه کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر هستید. به شنوندگان این برنامه خوش آمد میگم و امیدوارم تا پایان همراه ما بمانید. گفتگوی من با مهمان این هفته رو خواهید شنید، با نویسنده رمان بسیار تحسین شده شهریور 1300 و نمیدانم چند، طلا نجات حسن. رمان شهریور 1300 و نمیدانم چند به عنوان ششمین کتاب طلا نجات حسن و سومین کتاب داستانیش بعد از انتشار در اسفند ماه 1390 خورشیدی هم توجه عامه خوانندگان رمان را در ایران به خود جلب کرد و هم نظر منتقدان ادبیات داستانی را. کتاب‌های دیگر این نویسنده و منتقد ادبی عبارتند از یک فنجان چای سرد، شازده ناقص، نقد بی‌نقاب، پژواک شعر نو و بازآفرینی داستان‌های هفت پیکر. او در این حال در حال بازنویسی رمان تازه‌ای به نام دویدن بر لبه تیغ هم هست. از این نویسنده ساکن کرج دعوت کردم مهمان این برنامه باشه تا شنوندگان ما در ایران و سایر کشورهای جهان با آخرین رمان او و دیدگاهاش از نزدیک آشنا بشن. خب خانم نجات حسن، خیلی خوش آمدید به برنامه ویژه کتاب. من اولین پرسشم این است که محوریت اصلی رمان شما چی هست؟
این رمان محورش زن هست، زنهای نسل اول انقلاب، زنهای نسل خود من، زنهایی که از یک سو با اعدامهای همسرانشون قبل از انقلاب مواجه بودن و بعد از اون گرفتار مشکلاتی مثل جنگ، سینما رکس آبادان. چون فضای اقلیمی که این رمان در اون جریان داره فضای جنوبه، یعنی بیشتر فضای ظرف مکانی قصه آبادان، خرمشهر، اهواز و بعد از نیمه رمان در حقیقت به منطقه تهران و زندگی شهری پرتنش و پرتلاطم امروزی منتهی میشه.
یعنی در واقع شما چند دوره رو مورد بحث قرار میدید در این رمان؟
بله، یعنی در حقیقت مادرهای ما هستن و ما، یعنی نسل اول انقلاب، بعد از این نسل فرزندانمون. در واقع سه نسل توی این رمان مشکلات و دردها، رنجا، حوادث، مسائلی رو که باش روبرو بودن مطرح شده.
با این اوصاف میشه کتاب شما رو در چارچوب رمان‌های فمینیستی دسته‌بندی کرد؟
به طور مطلق نمیتونم بگم فمینیستیه، ولی از نظر نقد فمینیستی خیلی قابل بررسیه. ببینید، با اعدام‌های قبل از انقلاب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه تا به حوادث جنگ میرسه. بعد از جنگ، حوادث بعد از انقلاب که زنها در ایران تجربه کردن، اعدام همسران، مرگ فرزندها و حادثه خیلی مهمی که توی این وجود داره و کمتر بهش پرداخته شده، حادثه سینما رکس آبادان هست و آوارگی بعد از جنگ خیلی توی این کتاب برجسته شده.
خانم نجات حسن، عده‌ای منتقدانی که درباره کتاب شما صحبت کردن یا نوشتن گفتن که میشه این رمان رو در چارچوب رمان‌های جنگ هم دسته‌بندی کرد. خودتون چقدر موافقید با این نظر؟
من به مجروحان خاموش جنگ پرداختم. یعنی رمان تاریخ حادثه است. حوادث و تاریخ 40 سال اخیر ایران هست.
رمان شما دقیقاً بر چه بخشی از جنگ که قبلا کمتر به اون پرداخته شده متمرکز هست؟
من سعی کردم که به اون بخش جنگ بپردازم که روان شناختی جنگ و آسیب شناسی بعد از جنگ پرداختم. حقیقتش 4 سال طول کشید تا من این رمان رو نوشتم. اثراتی که این جنگ توی بافت خانواده ها داشت، اثرات اقتصادی که بعد از جنگ خانواده ها دچار درهم ریختگی اقتصادی، مشکلات شدید معیشتی و دور شدن از اون هویت خودشون، به هم ریختن اون شیرازه زندگی که حتی ارزش های خانوادگی رو تحت تاثیر قرار داده بود، اینها خیلی برای من مهم بود، خصوصا باری که بر دوش زنان داشت.
دو دهه اخیر داستان نویسان زن آثار زیادی رو خلق کردن. شباهت‌های مضمونی و لحنی خیلی از اونها هم باعث شده که عده‌ای از شکل‌گیری یه جور ادبیات زنان در داستان نویسی ایران یاد بکنن. آیا میتونیم بگیم که رمان شما هم با همون رویکردها به زنان توجه داشته؟
ادبیات زنان به نظر من در یک چارچوبه خیلی به اصطلاح محدودی خودشو زندانی کرده. اونم محدوده اینه که روابط انسان‌ها رو خیلی به اصطلاح فردی و شخصی بهش نگاه میکنه. بیشتر در یک آپارتمان، در یک صف، اونم شخصیت‌ها یک زن و یک مرد هستن و رنج بارشون همون محدودیت‌های عاطفی ناشی از تفاوت‌های جنسیتی هست. ولی به مسائل اجتماعی تاریخی کشیده نمیشه این ادبیات، چون سالها سرقت من در واقع به عنوان کار نقد فعال بودم، حس کردم که ادبیات زمان خیلی داره دور خودش میچرخه، در یک محدوده خیلی، در یک پوسته خودش رو زندانی کرده، اصلا از محدوده تهران مثلا بیرون نمیاد، یا اگر بیاد باز هم همون شکوایه ها و گله ها و روزهایی که از ستمواره‌هایی که مردها به اونها تحمیل کردن یا جنس مخالف، به این صورته. حس کردم که ادبیات زنان مجال و فرصت جولان خیلی بیشتر از اینها رو داره، اون مسائل تاریخیه که در جامعه میگذره، حوادث تاریخی، سیاسی، اجتماعی که زنها در این 40 سال خصوصا باش دست به گریبان هستن. این خیلی ذهن من رو مشغول کرده، خود من رو کشون به سمت رمانی که محور تاریخی داره، اجتماعی، سیاسی، تاریخی به نوعی هست و در این حال خوب فمینیستی بودنش برجسته است. و بعد مهمترین مسئله که اینجا برای من مهم بود، فرهنگ های باهاش گرانده شده.
شما زبانی که در این رمان به کار گرفتید یک زبانی است که سعی کردید هم مخاطب عام رو، یعنی عامه مخاطبان رو جذب کنید و هم مخاطبان در واقع نخبه تر رو.
من تلاشم این بود که واقعا این حفره بین خواننده عام و خواننده حرفه‌ای پر کنم. خوشبختانه مثل این که موفق بودم، چون اولا فروش کتاب با استقبال خوبی مواجه شد و منتقدین خیلی زیاد به حال استقبال کردن و واقعا من از همه ممنون هستم، بسیار باید تشکر کنم.
شنونده گفتگوی من با طلان نژاد حسن، نویسنده رمان شهریور 1300 نمیدانم چند بودید. نمای دور، نمای نزدیک رو همینجا من مهرداد قاسمفر به پایان میبرم. تا هفته بعد.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30، 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.